عبودیت قم ماه مبارک رمضان سال 79 جلسه 17 70 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما جلسات ظهر رو درباره یکی از کلیدی ترین مفاهیم دینی با دوستان گفتگو می‌کردیم که حالا این دو شبی که در عزای آقا امیرالمومنین علیه السلام شبها جلسه داریم، هم بین شبهای قدر تو همون فضا گفتگو رو اگر بخوایم ادامه بدیم، بحث بندگی خدا و فروتنی در مقابل خداوند متعال طبیعتاً به همون محدوده ایمان ختم نمیشه، بلکه در محدوده کفر هم موضوع بندگی قابل بررسیه و اتفاقا خیلی اهمیتش از جهتی بیشتره. اون چیزی که درباره خدا باید بنده های خدا به عنوان یه صفت داشته باشن بندگیه. بندگی با شرایط ویژه‌ای. خیلی جالب این نکته، با این شرایط که این خدا که میخواد عبد بگیره به زور عبد نمیگیره، با آزادی عبد میگیره. لا اکراه فی الدین. ابزارش برای گرفتن عبد تبیینه، قد تبین الرشد من الغی. تازه نازم میکنه، اینجوری نیستش که بیفته دنبال بندگان خودش و حریص به این سلطنت باشه. خدا حریص به سعادت مردم هستن، انبیاء الهی حریصون علیکم، اما خود خدا در مقام بندگیری غنیه. لا تزره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه. از طاعت اطاعت کنندگان طرفی نمیبنده، فایده ای براش نداره، و معصیت کنندگان هم به او ضرری نمیزنه. اینو ما تعبیر میکنیم به این که نازم میکنه. یه نفر به نام یه نفر که نمیشه گفت، یه طرف ما داریم به نام بندگی خدا که میخواد عبد بگیره چه آدابی داره. بندگان خودش رو به کمال استغنا میرساند، خودش مستغنی از بندگی بندگان است و هر کسی بندگی او را تحقق بدهد این بنده رو به اوج استغنا و بی‌نیازی میرسونه. حداقل شما این چهارتا خصلت رو نگاه بکنید، دوام و برقراری و نمیدونم نتایج و این حرفاشو کاری ندارم. خدایی که کسی انسان را به عبودیت میکشاند یا دعوت میکند، لا اکراه فی الدین، اکراه نمیکنه، اجبار نمیکنه. به وسیله تبیین حق از باطل به بندگی جذب میکنه. قد تبین الرشد من الغی. توی همچی فضایی خودش هم مستغنی از عبادت بندگانه و متضرر از عبادت بندگان هم نیست. این رابطه یک رابطه عاشقانه است، حتی از طرف خالق نسبت به مخلوق، نه منفعت طلبانه. و بعد با اینکه خودش مستغنیه از عبادت ما، بنده خودش رو مستغنی میکنه، نه مستغنی از عبادت، مستغنی از غیر خودش قرار میده. کمالات و همه دنیا رو در اختیارش قرار میده. این طرف سکه رو ما زیاد از اول ماه رمضان تا حالا زهرا که صحبت میکردیم زیاد صحبت کردیم، اما از کفر حرف نزدیم. در طرف کفر بندگی وجود نداره که یه عده‌ای با بندگی خدا مخالفت میکنن. کاش اینجوری بود، اینجوری بود خیلی قشنگ‌تر بود. گفتیم یه عده‌ای اصلا روحیه‌شون با بندگی ناسازگار، میخوان عبد کسی نباشن. اگر اینجوری باشه خیلی خوبه، میگیم عجب کافر خوبیه، عجب کافر مشتیه، خیلی قلدره، بالاخره خیلی خودخواهیش قویه، از نمیده بندگی کسی بکنه، کلن با بندگی مخالفه، حالا خدا باشه یا هر کی دیگه. خیلی جالبه، ولی جالب اینجاست که اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. تا کسی به بندگی خدا در نیامد، تو بگو بنده دیگریست. بنده دیگری که اون که نمیذاره این به حال خودش باشه، به زور به بندگی میکشدش، به زور به بندگی میکشه او رو. یه زمانی یه فضایی بود که نمیشد در مورد زور زیاد خوشگل حرف زد، اما الان راحت تر میشه صحبت کرد. یه زمانی بود که میگفتن که آقا اسلام شمشیر بوده، آدم تنش میلرزید، میگفت وای خدا من چجوری دفاع کنم. ولی الان دیگه این حرف حنا نداره، کی دست شمشیر نیست، کدوم مرام شمشیر نیست، کدوم منش، یعنی منش لیبرالیسم منش شمشیر نیست، منش حقوق بشر منش کشتار نیست، منش چکی منش شمشیر نیست، اون هم چه شمشیرهای جنایتکارانه و جنایتبارانه. اوج حماقت یک انسان رو میرسونه کسی از ضرورت یا فضیلت و برتری نبودن شمشیر در حیات بشر صحبت بکنه. اوج حماقت. کدوم طرف شمشیر نبوده که حالا بودن شمشیر در مرام دینی ما موجب کسر شأن باشه؟ کجا شمشیر نیست؟ الان شمشیر رو ببینید، این شمشیر انقدر گردن مردم رو خواهد نواخت که مردم دنبال شمشیر خدا بگردن، بگن یا رسول الله همون شمشیری که داشتی و ما سعی میکنیم قایمش بکنیم آبرومون نره، همون شمشیر رو بکش بیا پدرمون در اومد. اصلا یه همچی بحثی که ما اون وقت بیفتیم تو این چاله که هی بخوام بکشیم خودمون رو، بگیم دین ما والله به خدا دین رحمته، اون شمشیره هم نمیکشید و الا چی میشد. در مقابل شمشیر کشی های قدار بندان بزرگ تاریخ که همیشه بودن، همین الان هم شما میدونید الان چرا بعضی وقت، الان که دیگه گذشت، شمشیر نکشیدن گذشت، شمشیر های مسخره کشیدن و قتل عام کردن و شما نمونه خیلی ساده شو ببینید، این که هیچی. اما شمشیر نکشیدن ها میدونید در سایه چی بود؟ شما فکر میکنید در سایه حقوق بشر بود؟ خیلی سالها بوده تو جهان جنگ نبوده. برای چی جنگ نبوده عزیز دل من؟ برای چی نبوده؟ در سایه حقوق بشر، در سایه افکار عمومی، حتی در سایه تظاهر و ظاهر فریبی. نه ساده نباش، اگه شمشیر نبوده به خاطر اینکه ترس و شمشیر کارو راه مینداخته، خب بچه رو چه بزنی چه بترسونی. با ترس شمشیر آمریکا، آمریکا جهان اداره میکرد. حالا یه جایی ببینه روش زیاد شده، ترس شمشیر نداره، میاد شمشیر میکشه. صلحی مگه تا الان صلح بوده تو جهان که صلح به هم بخوره؟ یه کمی تیز باش. چه چیزی موجب میشه یه کشوری یا یه کشوری دیگه تبعیت بکنه؟ ترس شمشیر چه فرق میکنه؟ ترس شمشیر صلحه؟ همیشه این جهان زیر سایه شمشیر اداره شده، زیر سایه شمشیر جباران. کی بوده شما من بگو ببینم؟ یه سال توی منطقه کوچیک عالم صلح باشه، تو سوئیس جنگ نشده باشه. چرا جنگ نشده؟ زیر سایه ترس از شمشیر، نه زیر سایه عدالت، نه زیر سایه آزادی، حقوق بشر، یا حتی افکار عمومی که از جنگ گریز هستن و از جنگ متنفرن. متنفر باشن به جهنم که متنفرن، ساکت باشن و الا صداشون تو حلقوم خفه میکنیم. جهان ما جهانیست که همیشه با شمشیر اداره شده. وسط حالا الان تجلی پیدا میکنه دیگه، حناهای این حرفا دیگه رنگ نداره. اون وقتایی که شمشیر تجلی نداشت ننگش بیشتر بود. ببینید شبی که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو بستر افتاده، من نمیدونم متناسب تر از تأمل رو این درد بشری چی دیگه هست که ما روش فکر بکنیم. اون طرف چه خبره؟ اون طرف عبادت لا اکراه فی الدین. غلط میکنه کسی نطق بکشه در مقابل مرام فاسدها، سرمایه داران به قول حضرت امام ذالوصفت، صهیونیستا. بیجا میکنه، به هفت پشت خودش خندیده، به آبا و اجداد خودش دودمانش رو زمین میکنه میزیم کنار. آقا یه زمانی ما میدیم که اینجوری نبوده شمشیر کشی بکنن بیفتن، ترس از شمشیر جهان رو اداره میکرده. او که خیلی بدتره که شمشیر اداره کنه جهان رو، معلوم میشه چهار تا جگر بالاخره وجود داره. اون که زبونیش خیلی بس بدتره. بندگی غیر خدا هیچ وقت آزادانه نمیشه که. لا اکراه فی الدین، اینجا خدا بندگی را آزادانه قرار میدهد. اون طرف آزادانه نیست، اون باید بری بندگی کنی همونی که بهت گفتن. گرچه ما یه بار اینجا ایام سفر سال گذشته بود در مورد آزادی صحبت کردیم که آزادی هم چند جور داریم. این اکراه میتونه یه اکراه شمشیری باشه، عملی باشه، یه اکراه روانی باشه. یعنی آدمها رو بهشون علاقه تحمیل بکنن. تو حق نداری حتی لا اکراه فی الدین، اینم معناش هست که تو حق نداری علاقه بهش تحمیل بکنی، دوست داشتن بهش تحمیل بکنی، ترسیدن بهش تحمیل بکنی. ترس از آبرو ریزی رو تو نباید به افراد تحمیل بکنی، در اثر یه همچی چیزی آدم ها رو بیای دیندار بکنی. خدایا بذار من آبروشو ببرم همه رو نماز خون میکنم، 24 ساعت باش بودم نماز نخونده، میرم آبروشو میبرم خودتو جمع میکنم. یه تو حق نداری آبروشو ببری بنده منو. میگه آخ خدا بذار ما درستش میکنیم. به چه دردی من میخوره؟ این زوره. غیبت نکن یعنی بندمو آزاد بگذار نظر روانی. کجا عقل جهان بشریت بین حرفا رسیده؟ فداد بشم. قدر دین خودتو بدونا. علی ابن ابی طالب تو کوفه کافی بود آزادی روانی مخالفاشو سلب بکنه. مقام معظم رهبری تو اصفهان صحبت میکردن، یه بار یه تیکه هایی اومدن فرمودن بعضی هایی از اونایی که همین الان کشته مرده مذاکره مثلا با آمریکا نه باز کردن سرمایه داری هستن، یه زمانی تو همین انقلاب ما جلوی اینا وای میستادیم که بابا هر کی پول داره که خائن نیست، ول کنید تو رو خدا، طرف پول مال خودشه، تصاحب نکنید. اونا میگن نه باید ما این قلقم کنیم. این یه لب تر کرده، هنو نگفته چیزی. رفتی بپرسی کی بودون؟ رفتی بپرسی کدوم یکی از شخصیت های مملکتی که الان دم از باز کردن به اصطلاح فضای اقتصادی میزنه و داره به این مسئله دامن میزنه. اون زمان هم بوده، اون زمان میخواسته اموال ثروتمندانی که مال خودشون بوده، دزدی حالا نکرده بودن، حداقل اثبات نشده بوده، غارت بکنه. کس نرفت بپرسه. نمیگم آقا نمیخواد با التهاب روانی جامعه رو اداره بکنه. این یعنی همون منش بزرگوارانه و منش علیواری که لا اکراه فی الدین رو شما تو این ابعادش هم نگاه بکن. اکراهی نیست، اجباری نیست تو دین. این اجبار نه اجبار شمشیریه، نه اجبار روانیه. خدا بندگان خودش رو اگه بخواد با اجبار بکشونه به بندگی، نیاز نداره شمشیر حتی به کار ببنده، اجبارهای غیر شمشیری. مثلا آزاد بکنه مؤمنین رو، بگه مؤمنین شما هر کی مسلمان آدم خوبی نبود مسخرش بکنید. میدونی خب طایفه الان مؤمنین خیلی انصافا قویه، اگه بخواستن مسخره و غیبت و سرزنش و اینا رو، همین ستا رو به کار بگیرم، میدونی چقدر بازارشون رونق پیدا میکرد. ولی بهش گفته میری نماز، اون نماز نخونه رو مسخره نکنی یا نصیحتش کن. بعد گفته راستی صبر کن، نصیحت میخوای بکنی جلو مردم نصیحت نکنی یا میشه سرزنش، چه فایده نداره. آقا من جلو مردم بگم بهتر گوش میکنه. نه خیلی تو اسیرش کردی اون موقع عزیز من، بهش کن. آقا نمیاد، نه یا لاکی را حفظ دیم. اینجا خدا به بندگی می کشد، جذب می کند، وامی دارد، اما بدون اجبار، اجبار از همه انواع. اون طرف همه با اجبار بنده می شن. لذا اصلا تو نمی خواد به من بگی تو که بنده خدا نیستی بنده کس دیگه هستی یا نه. می دونم بنده کس دیگه هستی. اون که به تو فرصت خواب نمی ده، اون تو رو به بردگی می کشونده. بقیه شو من خودم برات تعریف میکنم، میخواد تو بگی. این طرف اجبار نیست، اون طرف ولی اجبار هست. این طرف تبیینه، اون طرف همش فریبه و ابهامه. در مقابل بندگی خدا چی قرار داره؟ بندگی طاغوت. عبد طاغوت یعنی چی؟ بندگی طاغوت داستان عجیبی داره. بندگی طاغوت اولا به اجباره، انواع و اقسام اجبارها. هر کی میره جهنم تحت اطاعت و بندگی طاغوت، تو جهنم یه حرفی میزنه، صدا میزنه خدا اینا ما رو اجبار کرده. برمی داره سلطانهای خودشو نشون میده، اینا ما رو اجبار کردن. خدا البته ازشون قبول نمی کنه. خدا میفرماید که تو یه عذاب دو برابر خواهی داشت، نه بردی نه خوردی، نه آزاد بودی نه تونستی آزادی خودتو حفظ بکنی، به این دلیلی که از کسی اطاعت کردی، او رو تقویتش کردی به چهار نفر دیگه هم ظلم بکنه. تو اگر از او اطاعت نمی کردی، او دیگه جرأت نمی کرد به کسان دیگه ظلم بکنه. این آدم های اتو کشیده کراواتی که الان خیلی آسته برو آسته بیا تو جوامع مدنی اروپایی دارن زندگی میکنن، حالا انشالله صحرای محشر میبینیم اینها رو خدا چجوری به سیخ و کباب خواهد کشوند. انتقام همه گرسنگان و قطع قطع شدگان افغانی بیچاره رو از همه اونها خواهد گرفت که شما چگونه با اطاعت از طاغوت، طاغوتی رو بر دیگران مسلطه، شما بهش اعتبار دادید. بله اونها هیچ وقت بری باشون مصاحبه کنی، ما اصلا با جنگ و خونریزی مخالف. خب این جنگ و خونریزی کی داره انجام میده؟ نظامی که تو پذیرفتی. تو اگه علیه اون نظام فریاد بزنی، کی میتونه تو این وسط کاری بکنه؟ من قبل از اینکه اون مشخصات دیگه بندگی طاغوت رو هم عرض بکنم، یه نکته عرض بکنم. اینقدر مسئله بندگی ساده است، خیلی راحت اتفاق میفته. یا فکر نکنید که چیز عجیب غریبی رو داره. ما یادتون باشه توی بحثای ظهر چی میگفتیم در مورد بندگی خدا؟ یکی از آثار تحقق حقیقت بندگی که راهشو میگیم چقدر ساده است، اینه که اصلا دینداری رو ساده میکنه. بفهم خدا مالکه، میشکنی صدات نازک میشه. دقت کردی؟ این حقیقت بندگیه. حقیقت بندگی هم سهل میتواند در دل بیاید، این مقدار تفکر میخواد، هم سهل میکند دینداری را. حقیقت بندگی هم سهل با تفکر به دست می آید، هم سهل می کند بندگی را. حدیث عنوان بصری هم همین بود که فرمود انفاق که خدا رو مالک بدونه دیگه انفاق براش ساده میشه، دنیا براش خار میشه، همه چی براش راحت میشه، ورز با دنیا دیگه مسئله ای نیست. حقیقت بندگی چه پیچیده ای نیست. به خدا کسی بخواد بنده بشه همچنین کار کارستون نمیخواد، یک کمی بفهمید دست همه چیز دست خدا، صدات پیش خدا نازک میشه، هرچی نازکتر بهتر بنده تر. خب این ورم همینطوره، بندگی طاغوت هم همینطوره. اینقدر ساده اتفاق میفته. میفرماید در روایت اگر کسی حرف کسی را گوش بدهد بنده اوست. ای وای نداره گوش بده به حرفاش. اگر او از خدا سخن گفت بنده خدا می شود، اگر از خدا صحبت نکن میشه بت، تو هم میشه عبدش. بابا ما گوش کردیم حرفشو، ما گفتیم یه آدمی با زواده یا بی زواده یا باحاله یا بیحاله، ما گفتیم حرفشو گوش کردیم، کاری هم نداشتیم این که از خدا حرف میزنیم. یه تو عبد اونه دیگه، عبد شاه خودم که نداره، عبد یعنی عبادت طاغوت، عبادت غیر خدا هم خیلی ساده اتفاق میفته. باید مواظب باشیم، نه اینکه آدم با خودشو بکشه تا بره عبادت غیر خدا رو بکنه. از این طرف عبادت طاغوت هر چی عبادت خدا خصلت داره اون نداره، اون نداره. میخوایم به یه جمله برسیم امشب از طرح این بحث. اینجا اجبار نیست، اونجا هست. انواع اقسام اجبارش، یا در سایه ترس از شمشیر یا در سایه شمشیر به بندگی طاغوت میکشانن. اینجا تبیینه، اونجا فریبه. بعضی هم که میدونی خودشونو دوست دارن فریب بزنن. فریب هفته برنج درست کرده، مهمونی داره، مثلا کلی غذا و اینا درست کرده، آبروداری میخواد بکنه، یه دفعه یه هسته کوچولویی توش دیده، آقا فضل است این، برمیداره لهش میکنه، میبینه نه خیلی این فضله له شد، میگه نه نمیتونه فضله باشه، دست روی میگیره زیر شیرو، نبود بگو نبود، داره خودتو خیلی فرید بده. چه باید نجس بود دیگه، حداقلش نیگه مرض تا اون مثلا ممکنه بگیری برسش دور. یالا نظر به خدا که خبر نیست، به چی هست، یعنی بهداشت عمومی اینا خیلی مراعات باید بکنه آدم. آدم خودشو نه این درست میگه، ببین تو خود سر خود داری چیره میمالی، خودت چرا این کارو با خودت میکنی، بذار اون فقط تو رو فریب بده. قد تبین الرشد من الغی، اینجا با تبیین صورت میگیره، اونجا حرف با فریب. مختصات هر کدوم از اینا هم یه چیزایی داره ها. آقا فریبه چرا آدما بپذیرن؟ چون آدما هم با تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه خودشون سعی میکنن خودشونو به دنیا فریب بدن. از علی میفرماد که دنیا شما رو فریب نمیده، خودتون سر خودتون کلا میذارید با دنیا، هی به خودت میگین نه ما که نمیمیریم که، بابا تو نمیمیری. میگه یعنی میدونی چیه راستی اون لامپه چیه اونجا آویزونه؟ بابا داشتی صحبت میکنی که تو میخوای بمیری یا نمیمیری. میگه باور کن صبح اومده بودم یک ماشینی نمیدونم داشت میرفت همینجوری چرخاش میچرخید و حرکت میکرد میرفت. آقا چی داری میگی؟ داری سعی میکنی که یادت بره یه همچین موضوعی. آدم ها خودشون اینجوری هم. اینجا قد تبین رشد و ملقه اونجا اونجوری. بندگی خدا رو نمی کنی حداقل بندگی هیچکی رو نکن. اینجا خدایگان ما در از سر بینیازی اومده به بنده هاش میگه که خدایی میکنه، از سر بینیازی خدایی میکنه نه از سر نیازمندی. اونجا خدایگان همه از سر نیازمندی خدایی میکنن. نفسشون قطع میشه، شریان حیاتیشون قطع خواهد شد، میمیرن، نابود میشن. به خدا قسم، حالا ببین من کیه دارم بهت میگم، نابود شدن این اسرائیل و صهیونیستی که من معتقدم الان اینا ارباب جهانن، تو به صورت پنهان عمل میکنن، تو که باید بدونی حرفا رو. وقتی این همه کشور اروپایی مثل فرانسه و آلمان و جلوتر از اونا انگلستان و آمریکا و اون گندگی اون طرف، همه اسیر ذلیل صهیونیستان، این صهیونیستان که تو لابی های احزاب و نمیدونم مراکز تصمیم گیری خیلی مهمه، تمام این کشورهایی که نام بردن و از این کشورها حتی کوچکتر تعیین کننده همه چی تو اونجا هستن. اینقدر نابود شدنشون ساده است، اینقدر ساده است، پیچیده نشون میده. دو سه تا حرکت دینی میخواد نابود. تمام این شلوغکاری ها مال اینه که اونا زنگ نابودی خودشون در گوش خودشون به صدا در اومده. اونا محتاجن، اونا اسیرن، بدبختن، یک شب سر راحت به بستر نمیگذارن. اصلا نابود شدنشون هم راحته ها، و فکر نکن یه کار پیچیده ایه، خیلی راحت. اربابان این طرف، یعنی رب العالمین در این طرف که به بندگی دعوت میکند مستغنیست، اون ربای اونا غیر مستغنی، گدا، اضطرارشون، اون دو تا بچه سنگ دستشون برشن انتفاضه، بدبختشون رو شده، مستعصر موندن چیکار کنن. از این طرف خدا به بندگان خودش بی نیازی میده، از اون ور اربابان طاغوت غیر خدا بندگان خودشون رو محتاج میکنن. یه بار در یه جلسه پیش یکی از بزرگترین شخصیت‌های مملکتی خودمون، من اتفاقی اونجا بودم، دیدم که این نخست وزیر اون وقتی رئیس حزب رفاه ترکیه بود که حزب نسبتاً گرایش‌های اسلامی داشت، اومده بود قبل از اینکه تو انتخابات اولین بار شرکت کنن پیروز بشن که بعد دادگاه ترکیه برداشت مثلا حزبشون رو هم منحل کرد و مثلا افتاد دیگه دست حزب‌هایی که کاملا آمریکایی و صهیونیستی باشن. ایشون توی سفر مخفیانه‌ای که تو اخبارم تو اون زمان گفته نشد، اومده بود ایران با شخصیت‌های ایرانی صحبت می‌کرد، میگفت ما یکی از فقیرترین و بدبخت‌ترین کشورهای جهانیم. میگفت در اوج بهبود که باشه وضع اقتصادی ما سالیانه فقط سود بدهی هایی که از ما غربی ها طلب دارن میتونیم بدیم، که هیچ وقت هم در این اوج نبودیم. هر سال نیاز داریم یه مقدار از بدهی های ما رو ببخشن که ما روپا باشیم. این ترکیه است. خاک بر سر سیاستمداران وابسته شون بکنن که مدام در حال دریوزگی هستن و همه ی هستی خودشون رو هم مورد معامله قرار میدن، که کشورهای اروپایی اینا رو جز جامعه اروپا حساب کنن، چون قسمتی از خاک ترکیه تو اروپاست، در وابستگی به آمریکا و ناتو که اصلا برده ی آمریکا، اما سربازاش تو ترکیه دارن میدونن تو افغانستان. یکی از سفرهای یکی از کشورها بنده می‌فرمودن که من یه بار با وزیر امور خارجه حالا آلمان یا فرانسه توی لابی و گفتگوی دوستانه گفتم خب بالاخره شما چرا ترکیه رو جزء خودتون قرار نمیدید، میدید چیکار میکنید؟ گفت شوخی میکنی؟ خب معلومه که ما هیچ وقت کشوری که این همه مسلمان توشه تا سر مغز سر تا نوک پا اروپایی هم بشن، اینا همشون بردوار از مسیحیت هم تبعیت بکنن، ما هیچ وقت اینا رو عضو جامعه اروپا نمی کنیم. بالاخره اینا مسلمون هست. ببینید عبادت طاغوت چیه؟ وابستگی محض. هیچ وقت به استقلا نمی رسن. هیچ وقت. پاکستان رو شما نگاه بکنید، یک کشور ذلیل، بی شخصیت. الان معلوم میشه چه خبره؟ زیر چکمه های آمریکا. عبادت طاغوت رو ازش اگر صحبت، من میخوام امشب کمی اخلاقمون اخلاق معاویه ای نشه. امام باقر علیه السلام فرمود معاویه ایمان رو به مردم آموزش میداد، از کفر با مردم سخن نمیگفت. ما از بندگی خدا حرف بزنیم، از بندگی طاغوت حرف نزنیم که مشخصاتش چیه بندگی طاغوت؟ ما میشیم سبک تعلیم تربیت اموی پیدا میکنیم، بنی امیه ای پیدا میکنیم. عبادت طاغوت یه همچی وضع وحشتناکی داره. عبادت یاقوت چی؟ عبادت خدا چی؟ حالا یاقوت من میگم، عبادت خدا انقدر ناز، عبادت اون انقدر اونجوری. و اینجا در این باره باید یه وقت دیگه البته مفصل صحبت کرد. عبد خدا نباشی، ارباب تو دنیا زیاده ببردت. خدا در آیه قرآن بین این دوتا فاصله ننداخته. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. نگفته ما سه گروه داریم، یکی کسانی که به طاغوت گرایش پیدا میکنن، یکی کسانی که به خدا گرایش پیدا میکنن، یه عده هم هستن آزادن. همینجوری نداری اینجا بگرد نگاه کن آیت الکرسی ها، که از رسول خدا پرسیدن این همه آیه بر شما نازل شده کدومشون براتون عزیزتره؟ فرمود آیت الکرسی. فرمود آیت الکرسی رو اگر یک بار بخونی برای هزار درد دنیاییت خوبه برطرفش میکنه و هزار درد آخرتی رو برطرف میکنه، یک بار اگه بخونی آیت الکرسی رو. بعد فرمود چی؟ فرمود حداقل اون دردهای دنیایی که تو این هزار تا آیت الکرسی یه بار خوندنش برطرفش میکنه فقره، و حداقل دردهای آخرتی که خوندن آیت الکرسی برطرفش میکنه فشار قبره. بفرما تحویل بگیر، درد مشتی درد برطرف میکنه. وقت شما این آیت الکرسی، من یه زمانی یه چیزی به ذهنم رسیده بود، کنار مرقد حضرت امام یه صحبتی بود، مشورتی با قرآن شد، یه چیزی اونجا به ذهنم رسید. به شما، حالا ما چیزایی که به ذهنمون میرسید همچنین خودمون چی هستیم، ذهنمون چی باشه که چیزایی که به ذهنمون میرسه چی باشه، ولی دیگه گفت برگ سبزی تحفه درویش. اگر یه انتشاراتی بخواد قرآن رو چاپ بکنه بعد بیاد بگه که ما معمولا یه قسمتی از این کتابا رو پشت کتابمون چاپ میکنیم، این قرآن شما رو میخوایم چاپ بکنیم، چه قسمتی از داخل این قرآن رو پشت قرآن چاپ بکنیم؟ میگم آیت الکرسی رو بزن. کدوم قسمت از متن قرآن هست که همه قرآنه؟ به تعبیری، یا مثلا جهت قرآن، یه چیزیه، نمیدونم چی میگم. من میگم آیت الکرسی رو بزن. روایت نداریم داریم بابا که آقای خواستی قرآن چاپ کنید پشتش مثلا یه قسمتی بزنید بعد بحث بکنن علما، یه حرف ذوقیه ولی پر بیراه نیست، اصلا بیراه نیست، یعنی پر بیراه نیست که این روایاتی که در مورد آیت الکرسی هست فداد بشن. بعد شما رو آیت الکرسی نگاه بکن چه خبره. خیلی آیت الکرسی رو بخونید، یه وقتی فراغت داری روش فکر بکن چه عظمتی داره این آیت الکرسی، عجیبه. دو گروه هستن، اونایی که طاغوتی هستن اونایی که یاقوتی هستن. ما گروه سوم که نداریم، کسی بندگی خدا رو نکرد خب تو خیالت راحت باشه اون بنده است، حالا باید اربابش رو پیدا کنی. در اداد بندگان طاغوت به حساب می، حالا طاغوت که هر کی ممکنه باشه، مهم نیست. طیف جهانی شما صهیونیست مثال میزنیم کارمون ساده بشه، و الا طاغوت هر چیز دیگه ای ممکنه باشه. روز تولد امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کردیم در مورد این که مهمترین خطری که سر راه بندگی خدا هست کدام یک از این ستاست؟ دنیا، ابلیس، هوای نفس. گفتیم هیچ کدام، طاغوت اونه که میاد فعالان مانع بندگی خدا میشه و انسانها رو به بندگی خودش میکشونه، اون وقت دنیا و هوای نفس و شیطان رو در انسان تقویت میکنه و غلبه میده. لذا اول کاری که باید تو دین انجام داد اینه که ولی خدا رو بر زمین حاکم کرد. تو رو خدا، ما ماه رمضان دور هم جمع شدیم امشب، در آستانه دهه سوم ماه رمضان هستیم، دهه امام زمان علیه السلام به تعبیری. آخه مثلا درست فضلت بشم، من اعتقادات تمیز تو رو خیلی قبول دارم. میگی نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنم. من و تو که منکر علی نمیشیم. درسته من و تو منکر علی نمیشیم، ولی چی میشیم؟ چقدر مرید علی هستیم. برو بگو یا ابن الحسن آخه من روزه میگیرم آدم بشم بدون تو که اثر نداره که. بیا آقا اول چی روزه میگیری؟ رفع تکلیفه؟ بابا بلمون کنه رفع تکلیف خیلی زشته که. بابا من نماز میخونم تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، این یه ریزه است، اصلش توی آقا. بیا من چی نماز بخونم؟ تو بیا جهان آباد میشه. نماز من مگه چقدر منو نگه میداره؟ یه دفعه علی ابن ابی طالب صدا میزنه انا صلات المؤمنین و صیامهم، من نماز مؤمنین هستم، من روزه مؤمنین هستم. فلسفه نماز و روزه چیه؟ عبودیت خدا. این فلسفه که در ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندانش بیشتر تجلی کرده. اگه تو این فلسفه رو دوست داری، مهدی فاطمه رو باید بیش از نماز خودت دوست داشته باشی. مگر این که مثل اون کارگره با عملیه که مثلا به زور داره برای یکی کار میکنه، هی مدام هم پوشش میده سابکارش رو، اونجوری بخوای نعوذ بالله زبانم رو نماز بخونه. نماز میخونی، فلسفه نماز تو دوست داری یا نه؟ اگه داری که باید بیش از نمازت علی رو دوست داشته باشی. فلسفه روزت رو دوست داری یا نه؟ بیش از روزت باید مهدی فاطمه رو دوست داشته باشی. این فلسفه در اونجا بیشتر متجلی است و متبلور است. آقا این بحثا چه میزان ارتباط پیدا میکنه به ولایت فقیه؟ تو رو خدا دیگه شوخی نکن دیگه، از بحثمونو بکنی. اگه دیگه کسی مخالف وجود ارتباط بین این دوتاست، بهش بگو برو دعا کن ارتباط نداشته باشی. بحث نمواد بکنی دیگه. ولایت فقیه حد اقل شهودی است که در اثر ذره ایمان در قلب انسان پدید میاد. فداد بشم جمع کن بره دیگه بحث ولایت فقیه. هنوز هم مثلا میشینه بحث بکنه ولایت فقیه برای یکی جا بندازه، حرام خورده براش جا نمیفته. بحث نداره که این آگه. الان جامعه تو از ولایت طاغوت در اومده رفته زیر نظر ولایت بهترین خلق خدا که این همه مجتهد تشخیص دادن. این یعنی چی؟ می‌فرماید اگر جامعه دینی ولی اونها عادل و ناز و خوب بود، بقیه مشکلاتشو بی خیال درست میشه. دو روایت، حالا من نمیخواستم برم مستقیم رو این بحث که روایتشو بیارم براتون. میزان ارتباطشو اگه کسی گفت حالا پس ما تأکید بر ضرورت وجود ولایت فقیه، مثلا یک کسی مثلا کتاب ولایت فقیه از امام نخونده باشه این حرفو بزنه که خیلی بیجا میکنه اصلا حرف میزنه، باش بحث نکن. اون کتاب ولایت فقیه از امام خوندی نخوندی به حرف نزن، نه سوال بکن نه بحث بکن، هیچی نگو، برو دوال کارت. یه ذره هم خیلی غیرت دینی داشته باشی. یک کسی از شما بپرسه خدا انگشتای دستش چند تاست، چی میخوایی بهش بگی؟ بابا اصلا خدا انگوش نداره که، دست نداره که انگوش داره، خدا انگوش داره، میخواد تو رو مسخره بکنه. میگه خدا انگوش داره چند تاست. کسی ولایت فقیه حضرت امام رو نخونده باشه، اومده باشه در مورد ولایت فقیه بخواد باید بحث بکنه، داره تو رو مسخره میکنه. امام رو باشه سر کار. این تئوری بزرگ رو اون مرد بزرگ تنظیم کرده، مکتوب کرده، نوشته اونجا دردمندانه. بخونیم دو تا کلمه است، چقدر طول میکشه؟ فکر کنم کلش دو ساعت و نیم طول میکشه خوندنش. هر کی اومد بحث بکنه خیلی خاصی باش مهربون بود، وایسه چند دقیقه دیگه بهت میگم. حالا چند دقیقه؟ چند دقیقه بگو، حالا معلوم نیست، صبر کن چند دقیقه دیگه من بهت میگم. صبر کن چند دقیقه؟ و آقا امام زمان بیاد بهت میگم. کمی صبر کن دارید، حالا نفهمیدی دو دقیقه دیگم صبر کن، حالا جا میفته. همه چی که نباید اینقدر سریع رابطه، بعضی چیزا هم طول میکشه. شوخی بشه اون گفت حالا شما خوبه، هوا چجوری بود امروز؟ خیلی باحالی، همینجوری باش صفا کن. یه چیزی این وسط وجود داره به نام ولایت خدا، اون طرف هم ولایت طاغوته. ولایت طاغوت با اون مشخصات، ولایت خدا با این مشخصات. اینا رو چرا من عرض کردم؟ ببینید آقا، اینجا یه چیزی نوشته خیلی جالبه. میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی اونهایی است که ایمان آوردن، اینها رو از ظلمات به نور وارد میکنه. والذین کفروا عدم اولیاءهم الطاغوت. ها، خیالمون راحت شد، این چه در مورد کافران صحبت میشه. خواهش میکنم هیچ وقت به این سرعت خیال خودت راحت نکن. روایت میفرماد فمن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. در روایت مکرر رسیده که میفرماد اینا مؤمنین و مسلمانایی هستن که دست از ولایت علی برمی‌دارن. خدا در حد کافران اینها رو قرار داده و عذابشون کرده، و الا نمیفرمود یخرجونهم من النور الی الظلمات. تو اومدی مسلمون شدی، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، و این نور رو ازت میگیرن میبرن تو ظلمت. وقت وقتی که میفرماد و من یک پر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، عروه الوثقا ولایت اهل بیت اسناد و طهارت. من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، بریم سراغ علی ابن ابی طالب. اون درد بزرگ دو جور هست که ما بگیم که خب الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ما تو هر وضعیتی هستیم، حتی تو اون وضعیت فطری ابتدایی که بعدم نیستیم، نسبت به اون مراتب عالی و عبودیت و قرابت به ولایت در ظلمتیم. وقتی به اون مراتب رسیدیم، یعنی در واقع یخرجهم من الظلمات الی النور، از این ظلمت در اومدیم به نور رسیدیم. والذین کفروا، اونایی که کافر شدن، اونا رؤساشون کیان؟ اولیاءهم الطاغوت، رؤساشون طاغوتن. یخرجونهم من النور الی الظلمات. آقا خدایا تو چی کار داری به رئیساشون؟ بگو اونایی که کافرن. نمیشه خب ساز و کاره یک جامعه کفرآلود ولایت طاغوته، و این ولایت طاغوت مهمترین اهرم و عامل جهنمی کردن اونهاست و نگهدارنده اونهاست از بندگی خدا. و الا بندگان من به خودشون باشن که اکثرا میان به طرف من. درد اون ولایت طاغوتی که بر سر اینهاست، ولایت غیر خدا فرق نمیکنه. یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینها رو از نور خارج میکنه به ظلمت. دو جور میشه، یکی طبق اون روایت بگیم یخرجونهم من النور الی الظلمات. چیه؟ مسلمونه، کلی آیات دینی رو بهش رسیده، دست از ولایت علی برمیداره، همه اون خوبیایی که داره خدا ازش میگیره، میندازش تو سیاهی، برو دیگه بدبخت بشی. حالا چرا دست از ولایت علی برمیداره؟ چون لا اکراه فی الدین، چون علی آقاست، قد تبین الرشد من الغی، با آگاهی میخواد کار بکنه، چون علی مستغنیه، حرص به حکومت نمیزنه، چون علی دارندگان بندگان خودش رو، بندگان به این تعبیری امت خودش رو چیکار میکنه؟ پیروان خودش رو مستغنی میکنه، پول بهشون میده، مال بهشون میده، تو امنیت خاطر میگذاره. همین استغنا، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، موجب میشه طغیان بکنن به علی. همین استغنا تو آدمای بی چشم رو دیگه سوال نباید باشه دیگه. چرا دست از ولایت خدا بر میدارن؟ به دلیل این که ولایت خدا برای گرفتن بندگی این خصوصیات رو داره. چقدر قشنگ و زیبا. از اون طرف چرا میرن ولایت طاغوت رو میپذیرن؟ چون این آدم های بی جروزه این، آدم های بی شخصیت این، آدم های بی هویت این، غیر مستقلن. اینا زود در اثر کوچکترین اکراه وادار میشن به بندگی، زود فریب میخورن، گاهی خودشون هم فریب میدن، به طرف لیوان آب و دادن میگن آقا شراب بخور، میخوره را میفته تلو تلو میخوره، آقا چرا تلو تلو میخوری؟ میگه آقا داغ شدم، آقا آب بود، نه نه جون تو نه شراب بود، هی را میره میخوره زمین، بابا ما این ها لیوان آب از شیر الان من آب کردم دادم بهت، یا حالا اون بله میکنه، خودشو فریب میده. چرا؟ خیلی دردناکه. اون وقت یه تفسیر این آیه از همون روایت ها استفاده کنیم، تفسیری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ها میفرمان این استش که نه، ما حالا روایت ها رو به عنوان یکی از مصادیق عالی این بحث بگیریم، اما چیزی که خیلی روشن هست حتی اگر اون روایت هم نباشه، انسان ها ابتدا تو نور فطری قرار دارن، وقتی اولیاءشون کفار میشن کافران بندگان خودشون رو از این نور فطری خارج میکنن و به ظلمات خواهند برد، یعنی همون نور اولیه‌ای که برای مؤمنین نوعی ظلمته، حالا تازه میرن نسبت به نورهای بالاتر میشه نور، همون نور از اون نور خارج میشن. نمیشه عزیز من استفاده کرد از این. اون وقت شما اولش میفرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به طاغوت رو بر ایمان به خدا، خدا تو این آیه مقدم میکنه. حالا بعدم بچه مؤمنی بشی که به خدا میپیوندی، اما الان ابتداعا آدم باشی برگردی نگاه کنی آدم از صاحب تو بشه، او که خودش مستغنی نیست، او که نمیتونه تو رو مستغنی بکنه. آیات قرآن چقدر تو زمینه های دیگه وجود داره. حضرت ابراهیم اومد گفت این چرا نمیتونه خودش دفاع بکنه؟ آخه یه کسی که مستغنی نیست خدای تو بشه، خدایگان تو بشه؟ یه کسی که تو رو مستغنی نمیتونه بکنه، هیچ به درد تو نمیخوره، نه به نفع تو، نه به ضرری میتونه به تو برسونه، هیچی. چرا خدا در قرآن میفرماد بت‌ها نه به نفع شما نه به ضرر؟ آمریکا الان همین جوره، فدات بشم عزیز من، آخه من چقدر قربون صدقه تو برم؟ صهیونیست آمریکا اینا به ضرر تو نمیتونن تموم بشن، نه به نفع تو نیست. ای خدا عقل بعضی از آدمهای مملکت ما رو ببر بالا که ما هر دو تا کلمه رو بهشون بگیم، به بعضیا بیشتر از این نمیتونیم بگیم، که بهشون بگیم چی؟ بابا آمریکا به نفع تو نیست. ولی اون کلمه حضرت امام یه کلمه عرشی بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این تفسیر همون آیه قرآنه که این بت‌ها ضرری هم نمیتونن به شما بزنن، نترسید ازشون. این بنا باشه من گرسنگی بکشمتون همینجا میکشم، بدون آمریکا میکشمتون از گرسنگی. من بنا باشه شما رو سیر بکنم آمریکا خودشو تیکه پاره بکنه، نترسید این بت‌ها ضرر نمیزنن، کافر بشید به طاغوت. خدا بندگان خودش رو مستغنی میکنه. علی به شهروندان خودش پول میداد، طاغوت بندگان خودش رو ذلیل نگه میداره. ترکیه همیشه ذلیله، نمیدونم اون کشورها و کارتلها و تراستهای آمریکایی و صهیونیستیه. همجور بگو دیگه، بگو. این درد دائمی جهان بشریته، کفر به طاغوت، همچه ایمان به خدا هم نمیخواد. همین نگاهش کنید چیه مثلا؟ اون آقای ترکیه یه رو میگفتم، گفتم داستانشو، گفتش که ما محاسبه کردیم هیچ وقت دیگه ترکیه از زیر بار قرضهای غربی در نمیتونه بیاد. حالا شما فرض بفرمایید آقای ترکیه حزبهای اسلامی ترکیه رو بگیرن، تموم شد، نام با قرضها ترکیه رو تعطیلش میکنه، همه با همین بدهی های ترکیه الان نوکری میکنه، یه پولی بهش میرسونه. اینا بیان آیه قرآن رو بخونن که بندگی این بت‌ها به شما نه ضرری رو از سر شما برطرف میکنه، نه نفعی به شما میرسونه، بندگیشون هم نکنید، نترسید به شما ضرر نمیزنن، نترسید. کی بود این سخنرانی ها رو برای مردم کوفه بکنه که بابا معاویه نترسید به شما ضرر نمیزنه؟ ضرر و نفع شما دست خداست. طمع نکنید به معاویه، نفعی نمیتونه به شما برسونه. مقایسه ولایت خدا، ولایت یاقوت با ولایت طاغوت خیلی خیلی کار قشنگی. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، تو خودت باشی و خودت فدات بشم نگاه بکنی این سر و تهش چقدر میارزه برای تولی امور تو، برای هدایت تو انسان چقدر میارزه. علامه محمد تقی جعفری یه وجه دیگری از این کفر نسبت به ولایت طاغوت رو در عرصه علمی قشنگ گفت. برای دانشگاهی این حرف خیلی قشنگه. خیلی دانشگاهی بعضی وقتا با یه لباس های اتو کشیده بندگان طاغوت میشن که اصلا به ریختشون هم نمیاد. آب تو آدم با شخصیتی بودی که بنده طاغوت ذلیل است و زبون است و خبیث است و نفهم. چون تبیین اینجاست، یه نوعی از کفر نسبت به بندگی طاغوت. دانشگاهی و طلبه نداره ها، وقت بعضی وقتا تو طلبه هم متاسفانه میبینه اینو هستن. الان بعضی هم حلوا حلواشون میکنن اون طلبه ها رو. چیه علامت محمد تقی جعفری حرف قشنگی میزد، میگفتش که تو کتاب زیبایی، زیبایی شناسی از نظر زیبایی در نظر دین، یکی از کتاباشون حالا الان من یادم نیست، میفرماید توی همون بر اساس اون سبک گفتاری که دارن که طولانی گاهی از اوقات جملاتشون، مفصل میگه که بابا زندگی، حیات زندگی و حیات بشر ارزشمندتر و مقدستر از اونیه که بخواد تحت فرمان علوم تجربی چند نفر آدم هوشمندی که دوست تا تجربه رو گمان زنی کردن قرار بگیره. اصلا بس آیه قرآن هم نیورده اینجا ها، استدلال هم نکرده. آه من زندگی مو بدم دست تجربه تو، تجربه تو بتونه خدای من بشه. یه روانشناس غربی اینو گفته، به من چه که گفته، گور پدرش که گفته، چقدر میتونه برای من خدایگانی بکنه که من مبنای زندگی خودم رو بر اساس تجربه بشری بگذارم. میارزه میگه تو خودت برو پیش این تجربه بشری میتونی بندگیش بکنی. میگه چش دو روز دیگه نه ببخشید خراب شد، اون هستی ما رو ساقط کردی، نه ببخشید. یک فر به طاغوت، همچی زیاد ایمانه به خودم نمیخواد، برو یکم نگاه نگاش کن. گفتم به ما تو سر تخت بیمارستان بودیم، حالا اینجوری داریم داد و بیداد میزنیم، یه شبی نیمه شبش قدر تو بیمارستان دست و پا میزدیم، مردم همونجوری منتظر، درد کلیه، آقا دکترم بالای سر ما ایستاده بود، همه قرآن به سر میگرفتن، ما بیمارستان روز سرمون گذاشته بودیم. میگفت آقا 20 سال دیگه همینجوری درد بکشی درست نمیشه، باید عمل کنیم. قبلا هم به من گفته بودن و من نه بحث خدا و پیغمبر نبود، نه تیغ به کلیه آدم بخوره، خواهد این کلیه دیگه کلیه نمیشه که، خودش به کلیه. ما پزشکم نبودیم، نیم ساعت شاید بیشتر هی با من بحث کرد. من گفتم آیا دکتر راه دیگه نداره غیر از عمل؟ میگفت یالا من رو میخوام اینجا به امضا کنم، اینا برن چیکار کنن، آمادت کنن برای اتاق عمل فردا اینجوری، و بذار خلاص بشی بری، چند ماه داره این درد رو میکشی. هی ما نگاه نگاش کردیم، هی به دلمون ننشست، هی گفتیم آقای دکتر نمیشه عمل. آخرش آخوندبازیمون گل کرد، زنگ تلفن رو برداشتیم زنگ زدیم بابامون، تو اون درد گفتیم یه استخاره بکن ببینم، بساطون رو تجربی رو به هم ریختیم. گو آقا بده، دو ماه بعدش یه دستگاهی اومد ایران، گو آقا این با این دستگاه دونه عمل تموم شد رفت. برمان هستی ساقط بکنیم تحت سیطره علوم تجربی. اونم تو حالا این که تو پزشکی عیبی نداره، ولش کن، واقعا سختی تو حیات سیاسی، تو حیات انسانی خودت طاغوته. تو وقتی که وقتی به علوم تجربی پاتو جفت کنی مقابلش بگی چشم، عبد طاغوت شدی دیگه، شاخ نداره که. این خب حالا نتیجه کلام، نتیجه کلام چی میشه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام افتاد تو بستر بیماری، یعنی سعادت از بشریت رخت بربست تا الان. هرچه لجن به سر مردم دنیا و مظلومان دنیا آمده، یک گروه اندکی از انسانهای روی کره زمین به نام مردم کوفه این خاک رو به سر بشریت کردن. ای خاک عالمی، عذاب بشه بر قبرشون بباره که با علی نامردی میکردن. و من میخوام این وسط یه چیزی بگم. آقا از آب گلالود ماهی میگیری، به چه ماهی، چه ماهی میخوام برات بگیرم دیگه. اوضاع از این خیلی افتضاح تره که بگی کسی فدات بشم به ولایت الهی تندر نده، معلوم نیست تحت ولایت طاغوت به چه جنایت هایی دست نزند. معلوم نیست، اصلا گول اتو کشیده بودنش را نخور. همونی که خیلی ظاهرن ساده و ترگل ورگل برمیداره با مقرازا گوشت بدنتو تیکه تیکه میکنه میذاره تو دهن طاغوت، نشون میدن خودشونو. کسی که رفت تو ولایت طاغوت نمیشه بهش اطمینان کرد. خدایا ما خودمون رو در پناه تو قرار میدیم از کسانی که اولیاء هم طاغوت، به پرستش غیر خدا مشغولن، به همون سهولتی که وسط صحبت گفتیم. یه نکته. وقت نکته بعدی این که چه کسانی میتونن بپذیرن ولایت طاغوتو؟ چه انسان‌های خبیث و بدتینتی هستند، چقدر چشمه‌های وجود اونها تاریکه و چشمشون قابلیت دیدن رو نداره که تونستن ولایت طاغوت رو بپذیرن، ولایت و تولی صهیونیست ها رو بپذیرن. چه آدم پستی باید باشه. ببین تو بحث‌های سیاسی جامعه ما نریا، حالا بحث فراتر از این حرف هاست. حالا چرا ما تو جامعه همون داریم یک کسی تحت ولایت صهیونیست هست؟ خب حالا دیگه اونم انقدر بیچاره است که ارزش این که دامدش حرف بزنیم نداره. چقدر اولا بدتینته. خدا هیچ کسی رو به عذاب جهنم مبتلا نمی کنه. خدا به این سادگی راضی نمیشه کسی کسی رو لعنت بکنه. میگه هیچ وقت کسی رو لعنت نکنه، ما روایت نداریم. اما میفرماد لعنت کن قتله علی رو، نه قاتل، قاتلان علی رو لعنت کن. رسول خدا رحمتن للعالمین بود، صدا میزد علی جانم یه موی تو رو کسی اذیت بکنه منو آزار داده. یعنی یه موی علی رو کسی آزار بده، رسول خدا رو با همه عظمت اذیت کرده. بذر دشمنی، دشمنی با قاتلان علی ابن ابی طالب و تو این شبها، یه دیشب بود، یه امشب، یه فردا شب، در دل تقویت کنی. چه انسان‌های خبیثی بودن، چه انسان‌های نامردی بودن. حالا اینا که بحث ولایت طاغوت دست برداشتن نبود، معاویه آدم بود کسی او رو بپذیره. خدا یه امتحان علنی کرد، بعد کمکشون هم کرده بود خدا. کمکشون، امکاناتش از تو بیشتر بود، مردم کوفه امکاناتشون از شما بیشتر بود برای هدایت. طاغوت کفری رو اون طرف به نام معاویه میدن خبیث، چجوری تونستن به او تن بدن؟ از این طرف علی رو داشتن، علی ابن ابی طالب یعصوب المؤمنین، اونو داشتن. اما دلشون نبرد علی، والله خبیث‌ترین مردمانی بودن که بودن. خیلی باید مردم شناسی کرد کوفه رو. حالا شاید پس فرداش هم یه کمی در این باره ریزتر اگه خدا توفیق داد صحبت بکنیم. نزاع بین ولایت خدا و ولایت طاغوته. همه داستان ها سر بندگی خدا و بندگی طاغوت. فدات بشن دوست دارم از فردا شب اینجوری توبه کنی. دوست دارم که، یعنی نه توصیه عالمانه میکنم، توصیه رفاقتیه، مشتی. بگو ای خدا گناهامو ببخش، چون میترسم گناهان من منو به بندگی غیر ولی الله بکشاند. این دلیل مشتیه، این خدا پاک میکنه گناهاتو. عجب باریکلا، از عذاب جهنم میخوای برای من بترسی؟ به دستور یزید ابن معاویه برداشته اومده مدینه رو با خاک یکسان کرده، اینقدر تجاوز به مردم مدینه کردن، اینقدر قتل و کشتار، اسبهاشون رو آوردن لا اله الا الله، طویله اسبهای خودشون رو سربازان یزید روزه مطهر رسول گرامی اسلام قرار دادن. این جنایت بزرگ که اونجا رو آلوده کرده بودن از بوی تعفن خودشون، این جنایت بزرگ توسط کیا رخ میده؟ همه این زشتی ها و خباست ها در دل پذیرندگان ولایت طاغوته، در دلش هست، بعضی ها تیزن، همش رو یه جا میبینن. من از بعضی ها تو کشور خواهش میکنم که فکر کنن بعضی ها تاریخ خوندن، یکمی سرشون در میره از این حرفا، یکمی روایت دیدن، یکمی آیات قرآن نگاه کردن، کوچکترین حرفی که شائبه‌ای داشته باشد از گریز از ولایت خدا نزنن، و الا اولین چیزی که از اونها برملا خواهد شد آبروی آنهاست، که به این سادگی ها بر نمیگرده. مثل قتل نیست، یک کسی رو بکشی صاحبش ببخشه تموم شد رفت، میتونی جنایتکار نباشی یک کسی رو کشته باشی. حضرت موسی هم یکی رو زد کشت، نباید میزد میکش، البته اون طرف هم ظالم بود، اما بنا نبود این کسی رو بکشه. کشتن چیز مهمی نیست، قتل چیز مهمی نیست، اینقدر آدم رو خبیث نمیکنه، اما دوری از ولایت خدا یک خباستی به دل انسان میاره. کوچکترین حرف که یک کمی بوی گریز از ولایت باشه نزنن، حیثیت خودشون رو از بین نبرن. مؤمنین دیگه وقتی اونها رو نگاه بکنن روشونو بر میگردن، احساس این رو میکنن که به بوزینهی نگاه کردن. فداد بشم سر قصه ولایت شوخی نکن، مقدار ایمان تو همینه، بازی نکنیم دور هم دیگه، ما چیکار داریم میکنیم در خونه خدا، چیکار داریم میکنیم؟ فرمود علی جانم اگر همه تو را دوست داشتن من جهنم نمی آفریدم. فلسفه وجود جهنم دشمنی علی است. جهنم رو نمی آفریدم. جهنم برای چی آفریدم؟ آقا مگه آدم ها گناه نمی کنن؟ حالا می بخشیدیم، حالا درستش می کردیم، قدم بعدی باز می گشت. برو توبه بکن این شبهای قدر، بگو خدای می ترسم این گناهان من منو ببره تو ولایت طاغوت، این می ترسم. برو توبه بکن برای این که بگی من گناه کردم ولی ولایت تو رو دارم، من یک شیعه گناهکارم. برو توبه بکن و دعا بکن برای خوب شدن. خب دعای برای خوب شدن یعنی چی؟ بگو وسط اول صحبت گفتیم دعا برای خوب شدن یعنی چی؟ توفیق عبادت به ما نصیب، یعنی عجل ولی یک الفرج، توفیق عبادت به ما بده یعنی عجل ولی یک الفرج. انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من نمازشون هستم، من روزه مؤمنین هستم. علی جانم تو شب قدر ما هستی، تو شب قدر ما هستی. همه یه محبت به خدا، محبت در محبت به علی ابن ابی طالب تجلی پیدا میکنه. چرا اینقدر خدا اصرار داره کافران رو رفیق نگیری؟ چرا تباقیت رو رفیق نگیری؟ چون دل انسان یه مقداری مقابل اونها نرم بشه دلیل بر خباستهای فراوانه. ما کجا میفهمیم که خوبه که بده؟ میگه به کثرت صیام و نمازش نگاه نکن، به کثرت جهادش در راه خدا نگاه نکن، خباثت باطنیش رو من انتقام میگیرم. ولایت در دلش نباشه، و امتحانهای پای ولایت خیلی زیاده، خیلی زیاد. زبیر کم آدمی نبود، کم آدمی نبود. یکی از چهار نفری بود که همیشه پای رکاب علی بن ابی طالب تو اوج قربت در زمان خلیفه اول همیشه سربازی میکرد. تا اینجا هم اومد اما برید. مثلا فلسفه عبادت یعنی این دیگه، فلسفه این که آدم نمیدونه عاقبت به خیره. ولی نمازی که خوندی، نمازی که خوندی دیگه، خوندی دیگه، تموم شد. قرص ترست برای چیه؟ نمیدونم چقدر سیم وصل شده. نفرت نسبت به دشمنان علی، به نپذیرندگان ولایت که یقینا ولایت طاغوت رو پذیرفتن، نفرتی است که این شبها به دل انسان یه رونقی میده، یه رونقی میده. تو نمیخوای امشب بری ملاقاتی برای این بیمار بستری؟ اومدن در خانه علی ابن ابی طالب رو زدن، آقا امام حسن مجتبی اومدن دم در، مردم رو دوستان علی ابن ابی طالب رو فرمودن برید خانه جان، علی قریب رو بگذارید بمونه. یکی از یاران علی ابن ابی طالب نرفت، نشست اونجا، نشست. امشب بشین در خونه علی، بلکه راحت بدن، بگو من روزه دارم میگیرم برای چی علی جانم؟ برای چی؟ تو روزه منی، شمشیر به فرق روزه من زدم، شمشیر به فرق نماز من زدم، من برم بازی کنم کجا برم؟ همه هستی من رو دارن امشب میگیرن، کجا برم علی؟ نشست نرفت، خب من نمیتونم برم، یتیما همه رفتن. یا علی جانم، مردم امشب بین دو تا شبای قدر خستن، اکثرا تو خونه هان، ما نرفتیم، ما اومدیم در خونه تو. تو بیا دست ما رو بگیر، از ظلمت به نور ببر. یکی از یاران علی ابن ابی طالب، اسبق ابن نباته یا نباته است چی اسمش، نشست گفت من نمیرم، گریه میکرد. آقا امام حسن مجتبی اومد داخل، اجازه گرفت. آقا یه نفر هست اینجوری، آقا فرمود بگو بیاد، راهش دادن. میگه داخل شدم بالای بستر علی، نشستم لحظات جان دادن علی بود. آقامون یه دستمال زردی به زخم پیشانیش بسته بودن، اینقدر زهر به جان علی اثر کرده بود که پوست صورت آقا با دستمال زرد قابل تشخیص نبود. علی تو چه حالیه؟ تو مناجات با خدا، مستغنی از خلق، هی به اطرافیانش صدا میزد، میفرمود ببینید دستای علی دیگه از کار افتاد، عبرت بگیرید. همه تون یه روزی همینجور در خونه خدا رو زمین میافتید. او دستایی میفرماد ببینید دستای علی از کار افتاد، چون همه دستای علی رو میشناسن. بازوی خیبر شکل علی، علمدار رسول خدا،
صاحب ذوالفقار با عشق چشم دستاشو به بچه هاش نشون میداد، میفرمود ببینید دیگه دستای باباتون لا نداره، دیگه مشتمانو میتونم چم کنم، بابا عذب باشید. علی تو عالم خودش بود و خدا اما دلش از دست این مردم پر بود، خوشحال بود وقتی اطرافیانشو میدید گریه میکردن، حسنم حسینم گریه نکنید. صدا زد مگه من بچه‌ای دارم میرم، الان مادر و طول منتظرمه، الان دارم میرم مهمانی رسول خدا، بچه‌ها بذارید برم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.